مسئله سلول انفرادی همیشه یکی از مسائل بسیار مطرح در زمینه نقض حقوق بشر بوده و کانون مدافعان حقوق بشر از 3 سال قبل یک پروژه‌ای برای غیرقانونی اعلام کردن و ممنوعیت استفاده از سلول انفرادی رو در دستور کار داشت که ما این کار رو در تهران شروع کردیم. با وسط شدن کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی شدن بسیاری از همکاران، تصمیم بر اداره و ادامه این مسئله گرفته شد. و فراموش نکنیم که خانم نرگس محمدی مبارز شجاع سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هستند و تصمیم گرفتند که فعالیت کانون رو در این بخش مجدداً فعال بکنند و خیلی ممنون هستیم از اینکه این فعالیت رو شروع کردند با نورافکن انداختن روی وضعیت زنانی که زندانی سیاسی عقیدتی هستند و این سلول رو ماها تجربه کردن.
شما در صحبتاتون به مسئله غیرقانونی بودن سلول انفرادی تاکید کردید. خانم نرگس محمدی هم در نامه به کمیسیون اصل 90 مجلس این مسئله رو تصریح کرده. پس علت استفاده قوه قضایی از سلول انفرادی چیه؟
علت استفاده دستگاه قضایی از سلول انفرادی این است که متهمان سیاسی و عقیدتی رو به زانو در بیاره. برای اینکه سلول انفرادی باعث می شود که اثر توهمی در شخص ایجاد میکنه و مقاومت او رو در هم میشکنه و او رو آماده این میکند که هر اعتراف دروغی رو علیه خودش بنویسه و با بازجویان همکاری بکنه و به همین دلیل است که این چنین از این سلول به صورت غیرقانونی استفاده میشه. و البته گاهی اوقات برای فریب افکار عمومی میگویند سویت. و یکی از علل اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر که خانم نرگس محمدی سخنگوی آن اعلام کردن همین مسئله است. چرا برای به زانو در آوردن تهمان سیاسی عقیدتی به صورت غیرقانونی از سلول انفرادی استفاده میشه؟ و باید بگویم که تمامی افرادی که اتهام سیاسی و عقیدتی داشتن حتماً و حتماً مدت‌ها در سلول انفرادی باقی مانده‌اند. یعنی من در تجربه وکالت 20 سالی خودم به خاطر ندارم که یک متهم سیاسی عقیدتی مستقیماً به زندان معمولی رفته باشه. حتما فراخور رفتار بازجویان مدتی را در اونجا سپری کرده و من فراموش نمی کنم که حتی افرادی مثل مهندس صحابی حدود 2 سال در سلول انفرادی ماندن.
خانم عبادی، شما خودتون هم تجربه یه زندان و سلول انفرادی داشتید و موکلینی هم داشتید که سلول انفرادی بودن و همه اینها از فشارهای روحی و جسمی میگن که خانم محمدی هم در نامه خودش بر اون تاکید کرده.
اجازه بدید که من تجربه شخصی خودم رو بیان کنم. زمانی که من در سلول انفرادی بودم یک اتاق 1.5 در 2 بود، در حدی که حتی نمیشد توش قدم زد. این سلول پنجره به بیرون نداشت، به وسیله یک لامپ فلورسنت که هیچ وقت خاموش نمیشد روشن بود. فقط روزی 3 بار در سلول باز میشد برای دادن غذا یا اینکه بردن زندانی به دستشویی. مهمترین مسئله این است که شما در سلول انفرادی زمان رو از دست میدید، یعنی متوجه نمیشوید که کی روز تمام شد و روز دیگری آغاز شد، برای اینکه چیزی در دسترس نیست. و از روی بعده غذایی که میدادند من متوجه بودم که روز تمام شد، برای اینکه صبحانه معمولا نان و پنیر و چای میدادن و من گاهی خود به خودم فکر میکردم برای اینکه من رو در هم بشکنن ممکنه وعده های غذایی رو جابجا بدن تا من ذهنیتم عوض بشه. من مدت زیادی در سلول نبودم، ولی همونطوری که گفتم موکلینی داشتم که ماها این وضعیت زجرآور رو تحمل کردن و به همین دلیل است که اصولا استفاده از این مسئله ممنوع است. و باز به همین دلیل است که قوه قضاییه بسیار علاقمند به استفاده از این نوع سلول هست، برای اینکه روحیه زندانی رو در هم بشکنه و او رو آماده همکاری کنه.
خانم عبادی، آیا اطلاع دقیقی در اختیار شما هست که زندانیانی که از زندان آزاد میشن علاوه بر بیماری‌های روحی با چه بیماری‌های جسمی روبرو هست و آیا نوع این بیماری‌ها مشترکه؟
روانشناسان سلول انفرادی رو شکنجه سفید نامیدن. بنابراین افرادی که سلول انفرادی رو تجربه کردند همگی با بیماری روانی تا مدت‌ها دست به گریبانند. این یک مسئله ثابت شده پزشکیه. از جهت مشکلات جسمی در مورد هر فرد مسئله تفاوت میکنه. به عنوان مثال خانم نرگس محمدی مبتلا به فلج ادواری عضلانی شدن، برخی دیگر مبتلا به ناراحتی دستگاه گوارش که منشأ عصبی داره میشود. بنابراین عوارض جسمی متفاوتی داره، ولی که مشکلات روحی در مورد همشون دیده میشه.